أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شو أنا؟
نعم شو شديد.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز. ادامه جلسات گذشته که فقه حکمرانی تربیتی رو بحث میکردیم، وارد مسئله ثانیه شدیم و مسئله ثانیه رو به حقوق و تکالیف تربیتی عالمان اختصاص دادیم. دلیل نهم رو عرض کردیم. امروز وارد دلیل دهم میشیم. لازم به یادآوریه که طبعا ما اینجا دنبال کشف دلالت ها و استنتاجات و توشه هایی، حالا به تعبیر گذشتمون، هستیم برای اینکه در طراحی الگوی حکمرانی تربیتی ازش بهره بگیریم. و از این باب مسئله دوم رو به عالمان اختصاص دادیم که عالمان ضلع دوم از اون الگوی مطلوب خواهند بود. ادله وظیفه مندی رو در واقع و تفاصیل و جزئیاتش رو بررسی می‌کردیم با هدف اینکه بتونیم توشه بگیریم. دلیل دهم رو به این موضوع اختصاص میدیم که روایاتی داریم با عنوان تعلیم باب هدا. یه بار مرور میکنیم و در واقع سراغ بحث صغروی میریم. ابتدا کبرای موضوع رو توضیح بدم. پس دلیل دهم میشه قاعده تعلیم باب هدا، که همین تعبیر تعلیم باب هدا که در روایات معثور هست به نظر میرسه که ارزش قاعده سازی داره. حالا چند جایی هم در مورد کارکرد قاعده سازی و لزوم قاعده سازی در فقه تربیتی که فقه نوپایی است عرض کردیم گذاشته. کبرای این قاعده رو جایی باز بحث کردیم. به اختصار تیمونن در واقع دو سه روایت رو مطرح بکنیم. یکی صحیحه ابو عبیده است که در واقع از کلینی نقل شده، مرحوم کلینی، علی ابن ابراهیم، عن احمد ابن محمد برقی، عن محمد ابن عبدالحمید، عن العلاء ابن رزین، عن ابی عبیده حزا، عن ابی جعفر علیه السلام قال: من علم باب هدا فله مثل اجر من عمل به ولا ينقص اولئک من اجورهم شیئا و من علم باب زلال فکان علیه مثل اوزار من عمل به ولا ينقص اولئک من اوزارهم شیئا. خب این یه تعبیر، طبعا دیگه ترجمه نمیخواد. تعبیر دیگه‌ای که باز موافق همین تعبیر هست، روایت بعدی که در وسائل نقل شده، البته مرسله است دیگه، شیخ صدوق نقل کرده: امن روا ان ابی عبدالله برقی، امن روا ان ابان، ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال: قال ابو عبدالله علیه السلام: لا يتكلم الرجل بكلمه حق يؤخذ بها الا كان له مثل اجر من اخذ به ولا يتكلم بكلمه زلال يؤخذ بها الا كان عليه مثل وزر من اخذ بها. اینم یک تعبیر. تعبیر دیگه باز از امام علی علیه السلام نقل شده که ابن ابی الحدید نقل کرده که لیس کل ذی عین یبصر ولا کل ذی اذن یسمع فتصدقوا علی اولی العقول الزمنه والالباب الحائره بالعلوم التي هي افضل صدقاتكم ثم تلا ادامهش. البته این روایت شاید اینجا متناسب نباشه، بحث صدقه است. تصدقو، خب حالا این روایت صرف نظر کنیم، حالا اشتباهاً در واقع نقل کردم، همون در روایت کفایت میکنه. و چند بحث کبروی زید این موضوع طبعا داریم، حالا با توجه که خیلی کبرا رو نمیخوایم وارد بشیم. یک نکته اینه که این روایت که در واقع مضمونش مشترکه که من علم باب هدا، یا فرمود لا یتکلم الرجل به کلمت حقن، یه جا فرمود تکلم بکنه، تو مرسله عبدالرحمن، تو صحیحه ابو عبیده فرمود من علم باب هدا فلهم مثل اجر من عمل به، کسی که تعلیم بده ثواب عمل به اون معلومات توسط عامل دیگر رو هم میبره. ولا ینقص اولئک من اجورهم شیئا. این ذیل روایت باز نکته کلامی فلسفه فقهی داره که از اجور اونها کم نمیشه. این در واقع در میزان الهی اینجوریه که اجور از اجور اونها کم نمیشه. حالا یه نکته بحث حبت و تکفیر و مزامین از این دست هست که باز روایتی داریم که در قیامت طرف در واقع میگه که خدای من تو اعمالم مثلا 10 تا حج و 10 تا عمره و اینا نوشته شده، در صورتی که من هیچگاه نرفتم مکه. خب اون بحث تبدیل و انتقال اعمال اینا هست، اما اینجا در واقع از باب تفضل مولا میگه که از ثواب عامل به حساب معلم چیزی کم نمیشه و معلم همون ثواب عامل رو داره. آن طرف سکه میفرماد من علم باب زلال کان علیه مثل اوزار من عمل به، در معلم زلال هم در عقوبت و در گناه عین گناه عامل به گناه رو هم عاصی رو هم در واقع در بر میگیره. پس معلم زلال مانند عاصی اسیانگره و اون در واقع عقوبتش هم متحمل میشه. ولا ينقص اولئک من اوزارهم شیئا، اینم بازی تعبیره که از اوزار اونا کم نمیشه. اینجا بازی نکته است که در واقع از نوع مسئولیت عاصی، شخص عاصی کم نمیشه. عاصی در دایره اختیار خودش کار رو انجام داده، اسیان رو انجام داده، و معلم زلال هم در دایره اختیار خودش. ممکن اینجا سوال بشه که در واقع این همانی پنداری تعلیم زلال با عمل به زلال چرا، چگونه؟ جوابش اینه که خب بالاخره مولاست دیگه، مولا داره وضع میکنه، میگه تعلیم سرقت گناهش مثل وزر خود سرقت است و داله بر حرمت هم داره دیگه، یعنی حرمت تعلیم زلال داره. اینم یک نکته. بله دیگه، طبعا اینجا داره. در یه جای دیگه ای حالا من الان یادم نیست که جلسه قبل بود انگار خوندیم، اون تکرار و تصاعد و تضاعف را اونجا اشاره میکنه، درسته؟ هفته قبل بود. آره دیگه، روایت قبلی تو ذیل تعلیم خیر بود، من علم خیرا فله مثل اجر من عمل به، قلت فان علمه غیره یجری ذلک، اگه اون عامل خودش به کسی شخص ثالثی و زنجیروار تعلیم بدهد، یجری ذلک له، قال ان علمه الناس کلهم، اگر این زنجیره آموزش به هم تا ابد هم ادامه پیدا کنه و کل الناس رو هم شامل بشه، این تصاعد و مثل اجر داده میشه. خب برگردیم به نکته قبلی، این که مولا تعلیم زلال رو اینقدر در واقع چیز کرده، یعنی تعلیم رو، اساساً تعلیم رو همسنگ عمل به اون معلوم قرار داده، ممکنه جای استفهام و استبعاد باشه که چرا مولا چنین فرمایشی کرده. از این جهت استفهام و استبعاد که خود معلوم، یعنی خود مأمور به و خود منهی و عنه، یک درجه از مطلوبیت و مغضوبیت داره، اما چرا تعلیمش همون حکم رو داره؟ یعنی حکم تعلیم سیراب می شود از حکم مضاف الیهش یا محتوای آموزش. تعلیم سرقت مانند سرقت عقوبت داره، تعلیم صلات مانند صلات مثوبت داره، یعنی حرفش اینه. و و قص علاهذا دیگه. تعلیم مستحبات مانند مستحبات مثوبت داره، تعلیم مکروهات مثلا مرجوحیت داره مانندش. به نظر میرسه در پاسخ باید گفت که خب ما میدانیم تعلیم مستقلا حکم داره، اما اینجا مولا میاد حکم تعلیم رو با حکم ما یتعلم گره میزنه. حکم ما یتعلم یعنی حکم محتوای آموزش داره رو گره میزنه، و از این جهت توی مناسبات حکمی باید این قضیه رو روشن بکنیم. اینم یک نکته. روشن مطلب بعدی در کبرا روشنه که بحث اینجا الزامیات و غیر الزامیات نیست، هر دو رو شامل میشه. السلام علیکم. و مطلق گفته هم محتوای الزامی هم محتوای غیر الزامی، یعنی هم از الزامیات و غیر الزامیات شرعی رو و دین رو داره مطرح میکنه. نکته بعدی باز تو روایت مرسله عبدالرحمن هست که با صراحت البته اونجا میفرماد لا یتکلم الرجل به کلمت حق، اینجا واژه حق رو به کار میبره مولا. اونجا بالا فرموده بود باب هدا و باب زلال، اینجا حق و کلمت زلال رو به کار میبره. روشنه حق و باب هدا مساوق هستند، باب هدا با حق مساوق هست. این مقارنه صحیحه ابو عبیده و مرسله عبدالرحمن هم خب این رو نشون میده. نکته بعدی باز مقارنه بکنیم، صحیحه ابو عبیده واژه علمه رو به کار برده بود، مرسله عبدالرحمن واژه تکلم رو به کار برده بود. و اینجا ممکنه کسی بگه خب پس اونجا موضوعش موضوع الحکم تعلیمه، اینجا موضوع الحکم تکلمه. میفرماید لا یتکلم الرجل و کلمت حق یؤخذ بها الا کان له مثل اجر من اخذ به. در جواب باید گفت نه، اینجا تکلم منظور تعلیمه دیگه، چون ادامهش میفرمود اخذ بها. اخذ به تکلم که میکنه حالا چیزی شبیه تعلیمه دیگه، هرچند باز اون اهمیت رو داره. ممکنه شما توی جلسه ای، توی مراسمی، توی گفتگوی تکلمی بکنی و کسی اخذ به اون تکلم بکنه، به اون عمل بکنه، ولی ممکنه به این تدریس نگیم، اما تعلیم که هست دیگه. به تعبیر دقیق تر تفاوت تعلیم و تدریس همین بود. تدریس اخص بود، ویژگی‌های خاصی داشت، سازوکار خاصی داره، اما تعلیم خود عام‌تره دیگه، هر نوع آموزش، انتقال علم و اطلاعات رو شامل میشه. پس اینم یک نکته، اینم بحث کبروی. نکته بعدی اشاره به برخی دلالت‌های این روایت شریف بکنیم. پس دسته از روایات بود که از تعبیر با تعلیم باب هدا و تعلیم باب زلال استفاده کرد، به دلیل صحیح و سند بودن ظرفیت قاعده سازی رو داره و به مثابه قاعده در فقه تربیتی میشه گفت که تعلیم باب هدا و تکلم کلمت حق که یؤخذ بها مطلوبیت بالایی داره و طبقه در واقع بر اساس این قاعده تعلیم حکم تعلیم ناشی از حکم محتوای تعلیمه. ببخشید حکم که نه، سبق رسان بود. میزان ثواب و میزان عقابش متأثر از عمل به محتوای آموزشه، متأثر از میزان عمل به محتوای آموزشه. اگه به محتوای آموزش عمل بشه عین همون ثواب و عین همون عقاب رو گفته میشه، که البته اینجا اون نکته استعجاب و استفهام هم مطرح کردیم. به شکل کلی چه حکمی میشه برداشت کرد؟ حکم کلیش اینه که تعلیم باب هدا مطلوبیت داره، رجحان و عام داره، پس اینجا حکم رجحان رو میشه استفاده کرد. و از باب قیاسات و معها هم هست دیگه، تعلیم باب هدا در واقع رجحان عام داره که با وجوب و استحباب هر دو سازگاره و وجوب استحبابش در جای خودش روشن میشه. این هم در واقع یک نکته است.
شرط عمل بهش که اومده
رو حکم اثر داره؟ همین رو میخوام دوباره تصریح بکنم. به تعبیر دقیق تر چند دقیقه پیش به نظرم سبق لسان کردم، الان شد دقیق ترشو بگم. حکم تعلیم در تعلیم باب زلال در واقع خودش میتونه وجوب یا استحباب باشه، میتونه باب هدا ببخشید نه زلال، هدا، محتوای هدا آمیز، هدایت آمیز، بسته به حکم خودش که در جای خودش باید روشن بشه. و اینجور هم نیست که محتوای واجب تعلیمش واجب است و محتوای مستحب تعلیمش مستحب است. توی شق دوم ممکنه بگیم که محتوای مستحب تعلیمش مستحب است، این اعتبار باش مساعده، اما تعلیم محتوای واجب معلوم نیست واجب باشه. طبعا مستحب هست، یعنی دست کم مستحب هست، اما وجوبش دلیل خاص میخواد و تا اطلاع ثانوی هم باید بگیم استحباب داره، مگر جایی که عنوان طارئه و رجحان آوری رو در واقع شاهد باشیم. این یه نکته است که خود در موضوع تعلیم زلال، تعلیم هدا، در موضوع تعلیم هدا حکم تعلیم یه چیزه که یا واجب است یا مستحب است، اما درجه در واقع مصوبتش به اخذ به آن و عمل به آن وابسته است، به شکل پسینی، سلام علیکم، به شکل پسینی به عمل به اون و در واقع تحقق اون بستگی داره. گویی حالا به تعبیر تقریر دیگر، از بابش در واقع مشروطیت به شرط متأخره، یعنی نوعی اصطلاحش شرط متأخر دیگه، درست گفتم، یعنی مشروط به شرط متأخره. چی؟ حکمش نه، میزان ثوابش، میزان ثوابش ضرب در دو میشه، ضرب در سه میشه، ضرب در چهار میشه، حالا به تسامح عرض بکنم، بسته به عمل به اون یا تحقق اون یا رواج اون داره در زنجیره کنشگران پسینی. اینم نکته جالبیه، در زنجیره کنشگران پسینی. خب همینجا باز یه دلالتی رو در واقع بخوایم استفاده بکنیم، همین ایده که گاهی اوقات در فقه و شریعت اسلامی زنجیری از کنشگران مطرح میشه، یعنی تو روایت قبلی که جلسه قبل بود، امروز هم یه بار دیگه خوندم که من علم خیرن فلهو مثل اجر من عمل به، قلت فإن علمه غيره يجري ذلك له، قال إن علمه الناس كلهم جرى له. بازار زنجیره درست میکنه، خود متعلم به کسی دیگه همینجور یتسلسل، این تسلسل و زنجیرواری خودش یه مسانختی با بحث حکمرانی تربیتی الان داره دیگه. به تعبیر دقیق تر در حکمرانی تربیتی هدایت، تعلیم بابا هدا و تربیت به معنای درست مانند یک در واقع دوی ماراتونیه که اون چوب و اون دوی ماراتون و اون شیعی که باید دست بسست دست هم تیمی ها بگرده، زنجیروار در واقع میگرده و اضافه میکنه. به تعبیر جدیدتر در واقع توشه‌ای که برای حکمرانی تربیتی می‌خوایم بگیریم، این انگاره رو داره تقویت می‌کنه که زنجیره کنشگران ذیل پارادایم هدایت و باب هدا اینجوریه که دست کم معلم و عالمی که آموزش میدن فیتسلسل، اولا خودشون مقدمات تحقق اون رو دارن فراهم میکنن، با آموزش دادن دارن به اون کار کمک میکنن که تحقق پیدا کنه. مثلا یه رسم خوبی، یک فرض کنید یه آموزه خوبی رو داره یه باب میکنه توی شهر جدیدی، سینه به سینه در حال چرخیدن هست و شبیه دوی ماراتونه از این جهت. و این زنجیره کنشگران در واقع خودش نگاه مجموعی، نگاه زنجیره وار داشتن توی شبکه بازیگران تربیت میتونه اثرگذار باشه. تو اون الگویی که بعدا میخوایم استفاده بکنیم، عاملان تربیت که گفتیم 4 تا هستن اجالتا، این عاملان خودشون شبکه‌ای تشکیل میدن، یعنی خانواده، مجموعه خانواده ها، حاکمیت، حاکم و مجموعه حاکمیت که خودش یه زنجیره است، و البته هم هرمیه هم شبکه‌ایه. این هم نکته مهم بشه که هرمی بودن و شبکه‌ای بودن فعلا لابه شرطه، و ما شواهد رو اینجا میبینیم که زنجیره است. و این زنجیره کنش در واقع مولا داره ترغیب میکنه، میگه عالم شماره 1 تو تعلیم که میدی اینقدر ثواب داره، این داره ترغیب ایجاد میکنه. عالم شماره 2 که تا دیروز جاهل بودی نسبت به این موضوع اما عالم شدی، عالم شماره 3، عالم شماره 4، عالم شماره 5، همه اینا در واقع ضمنی که به دلالت تزمنی هم داره اشاره میکنه به عمل و تحقق. به تعبیر دقیق تر اگر جلسه قبل بودی اشاره به بحث کاربرد پذیری و آموزش عالی کردیم و اصلا علوم کاربرد پذیر و دانشگاه کارآفرین و موج‌های چندم دانشگاه اینها اشاره کردیم، اینجا در واقع همین روایت شریف باب هدا هم که ملاحظه میکنید در واقع ترغیب به تعلیم باب هدا هست، اما تو دلش و تزمنش عمل به اونم هست دیگه، تو دل و تزمنش عمل به اونه. یعنی این سینه به سینه چرخیدن علم وقتی رجحان مضاعف پیدا میکنه که تحقق پیدا کنه، یعنی عمل بدان بشود. به تعبیر باز چهارم، ما روایتی داریم که میگه تعلیم خوبه، ثواب داره، اون جدا، اما این روایت انگار بار جدیدتری داره. اون روایت قبلی هم ساکت بود، شاید هم اطلاق داشت، یا شاید هم ساکت بود، میگفت تعلیم بده، یعنی علم رو منتقل بکن به دیگری، یعنی دانش از ذهنی به ذهن دیگر منتقل شود. حالا اینجوری بگیم ماهیت بین الاذهانی دانش رو داره مطرح میکنه. اما این روایت شریف که صحیح هم هست و کلینی نقل کرده، انگار مفهوم جدیدتری و انگاره جدیدتری از دانش رو، دانش داره ترغیب میکنه و بین الاذهانی بودن رو به تحققش و اشتراط عمل به اون داره پیوند میزنه. از این جهت باز این انگاره رو، ببخشید، این توشه رو میشه برداشت کرد که در الگوی مطلوب خروجی که از حکرانی تربیتی خواهیم داشت، یک، کنش حاکم، ببخشید، بازیگران و عاملان تربیت متعددند و شبکه باید بشوند، یعنی متعاملند. عاملان تربیت یعنی مکلفان به تربیت، عالم و والد و حاکم و مثلا مردم، اینا اولا متعاملند، این یک. دوم، ذیل خودشون هم زنجیره کنشگران باید تشکیل بشود. حالا باید که باید استحبابیه دیگه، چون این روایت رجحان رو، رجحان در واقع مطلق رجحان رو استفاده کردیم که با وجوب استحباب هر دو هم سازگاره. اینم یک نکته که متعامل بودن عاملان اربعه، یعنی والد و عالم و حاکم و مردم، زیر شاخه هاشون باید زنجیره کنشگران تشکیل بدن، و این زنجیره کنشگران بیش از آن که بین الاذهانی به دانش نگاه بیفکند، بلکه بیش از آن که این باشد، شرط تحقق و شرط عمل به اون و شرط تجلی به اون رو داره مطرح میکنه. بله،
این که اند تزامن، چون که حالا قابلیت نیست که بخوام همه این شده این تعلیم رو داشته باشیم، اند تزامن اونجا که تأثیر عملی بیشتری داره سرمایه گذاری کنه آنه، یعنی آنه اگر دو دسته مخاطب داره ولی احتمال تأثیر عملی یه بیشتره، اونها رو بتونه
بلدی. بله بله بله، به چه دلالتی؟ به نظر به دلالت تزامن و اختزا ایناست دیگه. یعنی اینجا در واقع مولا من علم با این لسان رو ببینید، من علم با با خدا فلهو مثل اجر من عمل به ولا ينقص ولا که من اجورهم شيئا. خب از این روایت شریف شما ترغیب به تعلیم فهمیدید، این یه مدلوله. ترغیب به چیز دیگه هم توش هست. ترغیب به اینه که خود عمل به علم خوبه، ادله دیگه هم براش داری، ضمن این که به تعبیر ایشون تعلیمی که مشروط به عمل به تحقق در واقع مطلوبیت داره و یه مرجحی در واقع پیدا میکنه، این در تزاهم و مرجح کارساز خواهد بود.
یه چیز دیگه همی که تو این زنجیره که فرمودی سرمایه گذاری روی آن اصطلاح لیدرها، یعنی کسایی که دامنه تاثیر گذاری دارن برای اینکه خودشون عامل نباشن، طبق روایت قبلی، یعنی اگر هرچقدر این گسترشه، چون اگه به همه مردم هم اگر برسه بازم این اجرش برای اون نفر اول هم نوشته میشه. یعنی ما بریم به جای اینکه سراغ مکلفینه که فقط خودش قراره این کار رو انجام بده و احتمال تعلیم به دیگرانش خیلی پایینه، بریم سراغ رستران لیدرها که اگر اونا تعلیم داده بشن خب سریه.
بله درست بود. تعبیر لیدر ما اینجا اگه مستحضر باشید ذیل المسئله الثانیه داریم مطرح میکنیم. المسئله الثانیه ما عالمان بودن دیگه، به جای لیدر بگیم عالم. به تعبیر فرمایش شما حالا توشه سوم این میشه که عالم وظیفش انتقال دانشه، وظیفش نورافشانیه، وظیفش توزیع دانشه، دانش تربیتی یا تربیت یا دانش. اما مخاطب کی باشه؟ دسته از روایت داریم که میگه به اهلش تعلیم بدید، لمستحقهی، تعبیر روایت اینه، لمستحقهی تعلیم بدید. مستحقش کیه؟ مستحقش اینه که طبعا کسی که به اون عمل میکنه. یکی از عمل کردنها، یکی از تجلیات عملم تعلیمه، یا نه اصلا تعلیم رو در عرض عمل بدونیم، عمل به اون علم، به اون یافته، به اون داده، به اون آگاهی یه چیزه، انتقال اون آگاهی از سینه خود به سینه دیگری باز مطلب دومیه. اینم یک توشه است در واقع، و حالا آدم روش فکر بکنه واقعا ارزش داره که یه الگوی جزئی تری در بیاره. حالا من نگرانم پایان که جمع‌بندی میکنیم همین نکات یادمون بره، چون من که نمی‌نویسم. اینم خودش واقعا یه نکته‌ایه که این نوع نگاه اجتماعی، یه نوع زیست، ببینید منتقل شده به بحث تو معرفت شناسی، در واقع ماهیت بین الاذهانی علم و معرفت و این اپیستمه ها تو اپیستمولوژی، این یه مطلب ماهیت بین الاذهانی داره. اما گاهی اوقات علم رو اونقدر کنشمند مولا و امام صادق علیه السلام و اهل بیت دارن مطرح میکنن، این چیز جدیدی شاید، نمیدونم، تو حالا باید مراجعه کنم تو معرفت شناسی متأخر این منظرم بهش داریم یا نداریم. شاید شواهد پیدا کنیم، مثلا تو معیارهای صدق تو معرفت شناسی متأخر من قدیم مراجعه کردم داشتم، یعنی تعاطی داشتم، اینکه معیار صدق چیست، یک دیدگاه کلاسیک مطابقته، اینکه معرفت با مطابق خودش تطبیق کنه بهش میگن حاضری صادقون، درست این میشه معیار صدق، این معیار کلاسیکه. اما معیارهای متأخر که از اون معیار کلاسیک هم عبور کردن یه مقدار نگاه اجتماعی به دانش داشتن، شاید این مطلبی که الان ما داریم از این روایت استفاده میکنیم شاید تو اون بحثا هم باشه، نمیدونم. به نظرم یه رگهایی میشه پیدا کرد، نگاه‌های اجتماعی تاریخی به دانش انداختن هست. اما اینی که اینجا ما داریم استفاده بکنیم و البته خیلی حریصگونه باید ضوابط رو رعایت کنیم و یه وقتی تحمیل معنا بر لفظ نشود، اینه خلاصه کلام که از من علم با روایت صحیحه من علم باب هدا فلهم مثل اجر من عمل به، انگاری از علم رو میشه برداشت کرد به دلالت تزمونی که مطلوب است نزد مولا علم بیش از آن که بین الاذهانی باشد بین الاقدامی باشد. حالا این تعبیرش غلطه ولی اقدام محوری و عمل به اون نقش آفرینه، غیر از عمل به اون در واقع ماهیت سینه به سینه چرخیدنش هم در واقع مد نظر مولاست که در زنجیره عالمان، زنجیره کنشگران هم مد نظر باشه. به تعبیر جدیدتر، مطلوب مولا اینه در حکمرانی آموزش، آموزشگران مخاطب خودشون رو کسی انتخاب کنن که هم عامل است هم معلم است، معلم معنی لغویش، و ترجیح این است، یه ترجیح به مثابه یک ترجیح سیاستی در سیاست گذاری آموزش، که علم اولا برای عمل ساخته شده است. این خیلی نکته مهمیه و خیلی مرز دقیقه، آدم باید فرصت داشته باشه یک دو تا مقاله باید در موردش بنویسه، که انگاره ای که از علم، علم مشروط به عمل، البته شرط شرط الزامی نیست، حالا تعبیر شرط هم شاید درست نباشه به لحاظ فقهی، اون اشتراط و شرطیتی که ما توی شرطیت و جزئیاتی که تو کتاب العبادات میگیم اینجا شاید صادق نباشه، اما حالا علم مقترن به عمل، یا حالا همون تعبیر شرطیت رو با تسامح به کار ببریم، این انگار از علم رو مولا داره به کار میبره که علم باید به عمل تبدیل بشه، باید، این مطلوب است، مولا براش راجع هست که علم اولا دانش به عمل تبدیل شود و دانش از سطح بین الاذهانی به بین الافرادی و در تحقق پیدا کنه، ضمن این که ترجیح باز اینه که شما به کسی آموزش بدی که اونم منتقل کنه به کس دیگر، حالت گلدکویستی مثلا، چی نشه تبلیغم کردی، حالت گلدکویستی مثلا، هرچه کاربران و در واقع تعاطیکران با اون بیشتر بشن ترجیح داره، چون ثواب بیشتری داره، چون لسان مولا لسان ثوابه دیگه.